Alô, alô, já curou. Você aqui do Corrêa. Alô, Sandor.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط. سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32،
قسمت 24، انحلال مجلس.
در قسمت پیشین شنیدیم که بعد از ماجرای قتل سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور که از سوی مصدق به این سمت منصوب شده بود، مظفر بقایی از نمایندگان با نفوذ مجلس به دست داشتن در قتل متهم شد. همزمان مخالفان مصدق نیز در مجلس گفتند که متهمان پرونده شکنجه شدند و تصمیم گرفتند نخست وزیر را استیضاح کنند. در این قسمت از واکنش مصدق به استیضاح خواهیم شنید. تابستان داغ سال 32 هنوز به میانه نرسیده بود که نخست وزیر نهضت ملی کردن نفت بر سر مهمترین دوراهی عمر سیاسی خود قرار گرفت. محمد مصدق می توانست به مجلس برود و استیضاح شود یا اینکه در برابر این روال قانونی ایستادگی کند. مجلس 17 همان مجلسی بود که انتخاباتش توسط دولت مصدق برگزار شده بود، اما در بحبوحه مبارزه برای ملی کردن نفت، مصدق به دلیل آنچه دخالت ارتش و دربار می‌خواند انتخابات را نیمه کاره گذاشته بود. به همین دلیل این مجلس برخلاف تمامی مجالس پیشین به جای 136 نماینده تنها 79 نماینده داشت، اما از میان همین نمایندگان اکثریت شکننده‌ای به عنوان نمایندگان طرفدار دربار شناخته می‌شدند و گروهی نزدیک به 40 نماینده نیز از هواداران نخست وزیر بودند. عباس میلانی، مورخ ساکن کالیفرنیا، می‌گوید مصدق در تابستان 32 به کلی از این مجلس ناامید شده بود.
من فکر میکنم که گمان دکتر مصدق این بود که مجلس به هر حال با اینکه خودش، دولت خودش و دکتر صدیقی مسئول انتخابات بود، نتایج مطلوبی نداشت. نتایجی که در دوره نیمه اول انتخابات به دست آمده بود براش مطلوب نبود. فکر میکرد که اون مجلس قصد برکناری او رو داره.
و این برکناری برای مصدق تنها از دست دادن قدرت سیاسی معنا نمی‌شد. آنگونه که از نوشته‌های او برمی‌آید، در این مقطع مصدق برکناری از نخست وزیری را توطئه‌ای برای شکست نهضت ملی کردن نفت می‌داند و معتقد است اگر از نخست وزیری کنار برود، همه دستاوردهای این جنبش از بین خواهد رفت و وضعیت نفت ایران به پیش از ملی کردن نفت باز می‌گردد. مصدق در خاطرات خود نوشته که در این هنگام معتقد بوده حتی استعفای روز 25 تیر سال 31 هم کار اشتباهی بوده، چون در آن مقطع هم اگر با شورش مردم به قدرت باز نمیگشت، نهضت ملی کردن نفت ناکام می‌بود. با چنین ذهنیتی مصدق تصمیمی سرنوشت ساز گرفت. او برای جلوگیری از سقوط دولتش ابتدا از نمایندگان هوادارش خواست که از مجلس استعفا کنند و سپس تصمیم گرفت به کلی مجلس را منحل کند. جلال متینی، نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، از این تصمیم مهم نخست وزیر می‌گوید.
مصدق حاضر نشد بره مجلس جواب استیضاح را بده. دکتر صدیقی که معاون نخست وزیر بود و وزیر کشور به او صریحا گفت آقا شما تمام حیثیت و اعتبارتون از فعالیت‌های پارلمانیتونه، شما در مجلس اکثریت دارین. گفت نه، اینها اصطلاحش این بود، گفت اینها میخوان ما را بزنن، من مجلس را منحل میکنم. دکتر سنجابی باش صحبت کرد که آقا این کارو نکن، نپذیرفت. نمایندگان مجلس، همون 80 نفر، گروه ها، کمیته های مختلفی که بودن، فراکسیون های مختلفی که بودن، اینها با مصدق صحبت کردن که شما مجلس رو منحل نکنید، هر کاری که بخواید ما میکنیم. مصدق گفت من به اینجا رسیدم که باید مجلس رو منحل کنم. حائری‌زاده نماینده مجلس به سازمان ملل شکایت کرد که در ایران عرض کنم که نخست وزیر علیه قانون اساسی اینا ایستاده.
و در همین مقطع است که روایت معروف گفتگوی تاریخی وزیر کشور و نخست وزیر در کتاب‌های مختلف تاریخ معاصر ثبت شده است. وزیر کشور مصدق چهره خوشنامی بود به نام غلام حسین صدیقی، از اساتید موفق دانشگاه تهران که همزمان با قدرت مصدق به دولت راه یافته بود. از او امروز به عنوان پدر علم جامعه شناسی ایران یاد می‌کنند. او در مخالفت با تصمیم مصدق برای انحلال مجلس، این کار را از همان زاویه مورد نظر مصدق، یعنی تلاش برای حفظ پست نخست وزیری، نقد کرد. عباس میلانی و این گفتگوی معروف مصدق و صدیقی.
دکتر صدیقی بهش میگه که اگر شما مجلس رو منحل بکنید، در دوران فترت شاه حق عزل شما رو خواهد داشت و چه واسه که عزلتون بکنه و این به نفع جنبش نیست. حتی دکتر صدیقی تعداد روزهایی رو که از زمان تصویب قانون مشروطه دوران فترت بوده و در اون دوران پادشاهان عزل و نصب کردند نخست وزیر رو شمرده بود و دکتر مصدق میگهستن 2000 خورده روز مثلا دوران فترت بوده، چند این تعداد نخست وزیر عزل و نصب شدن و شاه ممکنه شما رو عزل بکنه. دکتر مصدق میگه که جرأت نمی کنه.
اما در نهایت هیچ یک از این انتقادات و مخالفت ها نظر نخست وزیر را تغییر نداد. قرار شد انحلال مجلس به رأی مردم گذاشته شود و نخستین همه پرسی یا رفراندوم تاریخ ایران برگزار شود. روزهای 12 مرداد برای تهران و 19 مرداد نیز برای سایر کشور به عنوان تاریخ برگزاری رفراندوم اعلام شد. اما شکل برگزاری رفراندوم انتقادات بسیاری را برانگیخت. موافقین و مخالفین باید رأی خود را به صندوق‌های جداگانه‌ای می‌انداختند و این صندوق‌ها در دو نقطه مختلف قرار داشتند. در واقع رأی شهروندان علنی نبود، چون صف موافقین و مخالفین جدا بود. مجید تفرشی مورخ ساکن لندن درباره شیوه این رأی گیری میگوید
اون مسئله دو صندوق بودن کیس بی‌نظیر در تاریخ رفراندوم جهان، یعنی هیچ وقت نمی اتفاقی جدی نیفتاده. وقتی شما رأی معلومه که کی داره رأی موافق بوده و کی مخالف بوده و یک جو ایجاد میشه و ایده وایسادن و مردم ارعاب میکنن که نرن رأی مخالف در جای مشخصی بدن و معلومه کی داره رأی مخالف میده، این انتخابات نمیتونه سالم باشه.
نتیجه رفراندوم موافقت بیش از 99% رأی دهندگان با انحلال مجلس بود. به گفته عباس میلانی نه فقط شکل رأی گیری بلکه نتیجه رفراندوم و تعداد آرای مخالف هم نشان می‌دهد که نتیجه این رفراندوم مخدوش بوده است.
ببینید رفراندومی که در اون شرایط انجام شد، رفراندومی که در شرایط انجام شد که موافقین و مخالفین باید در دو جای مختلف رأی میدادن و طبعا رأیشون علنی نبود، در اون شرایط به نظر من چندان محل اعتنا نبود. کمون که مثلا در تهران تعداد آرای مخالف دولت 2000-3000 بود، در کل کشور مثلا شاید 4000 خورده ادعا میشد که به این رأی مخالف دادن.
اما نخست وزیر با استناد به همین آرا مجلس را منحل اعلام کرد و در نامه‌ای که در روز 21 مرداد ماه برای شاه فرستاد از او خواست که دستور برگزاری انتخابات دوره 18 مجلس شورای ملی را صادر کند. در روز شمار وقایع مرداد 32 انحلال مجلس شورای ملی توسط محمد مصدق آخرین تصمیم مهم او پیش از پایان پرماجراست. مجید تفرشی معتقد است که مهمترین تأثیر این رفراندوم بر سرنوشت مصدق این است که جناح مذهبیون سنتی را به کلی از او جدا کرد و به دامن رقیب فرستاد.
تقریبا بعد از نهم اسفند به تدریج یه سری حوادثی رخ داد که نقطه اوجش رفراندوم انحلال مجلس 17 بود که جناح مذهبی ایران، چه جناح سیاسی مذهبی مثل آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی در تهران و چه جناح سنتی مذهبی در قم مثل آیت الله بروجردی و اطرافیانش در زعامت حوزه علمیه قم، به این نتیجه رسوند که مصدق اختیارش از دست خودش خارجه و امیدی به آینده حکومت مصدق نیست. انتخاب بین شاه و طرفداران شوروی و کمونیسم و در واقع اونا راهشون رو جدا کردن و یک ائتلاف خواسته یا ناخواسته با شاه کردن، نه از جهت اینکه طرفدار سلطنت بودن و به اصطلاح مخالف ملی شدن نبودن، برای اینکه خطر پیش رو خطر کمونیسم می‌دیدن.
عباس میلانی نیز رفراندوم و انحلال مجلس 17 را یکی از مهمترین سوء محاسبات مصدق می‌خواند که در نهایت به جای اینکه به قدرت سیاسی نخست وزیر بیفزاید بیشتر زمینه سقوطش را فراهم می‌کند.
تصور من اینه که رفراندوم صرفاً موضع دکتر مصدق رو تضعیف کرد، هم به لحاظ اینکه بر تعداد مخالفینش یا کسانی که مخالفت علنی نمی‌کردن ولی پشت پرده بهش می‌گفتن این کار رو نکن به ضررته، مثل صدیقی، مثل سنجابی، مثل ملکی. به همین خاطر من فکر می‌کنم رفراندوم صرفا زمینه رو برای برانداختن و برکناری دکتر مصدق آماده کرد و یک محاسبه سیاسی نادرستی بود که فکر میکرد از این طریق هم قدرت نمایی میتونه بکنه و هم در اون دوران فترت شاه جرأت عزلش رو نخواهد داشت.
اما تنها 4 روز بعد از اینکه مصدق از شاه خواست دستور برپایی انتخابات را صادر کند، نخست وزیر در آستانه نیمه شب به جای دستور انتخابات حکم برکناریش را از دستان سرهنگ نعمت الله نصیری رئیس گارد شاهنشاهی دریافت کرد. در قسمت بعدی سلسله برنامه‌های سقوط بررسی وقایع روزهای 25 تا 28 مرداد را آغاز خواهیم کرد. ابلاغ فرمان برکناری، مقاومت مصدق، بحران سیاسی و بی‌نظمی عمومی و صدها تظاهرات و میتینگ و سخنرانی پرشور، همه در سقوط که هر هفته ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.